این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
فصل دوم، راز بزرگ راه آمدن با مردم. زیر این گنبد کبود فقط یک راه وجود دارد که بتوان به وسیله آن کسی را وادار به کاری کرد. آیا تا به حال درباره این راه فکر کرده اید؟ بله، فقط یک راه وجود دارد و آن هم این که دیگری را وادار کنید خودش بخواهد آن کار را انجام دهد. یادتان باشد که هیچ راه دیگری وجود ندارد. البته شما می توانید تپانچه تان را روی دنده های کسی بگذارید و وادارش کنید ساعتش را به شما بدهد. می توانید کارگران خود را وادار کنید با شما همکاری کنند. البته این کار را تا وقتی پشتتان به آنهاست و تهدید کرده اید که با آنها شلیک خواهید کرد می کنند. شما می توانید کودکی را با شلاق یا تهدید وادار به کاری کنید، ولی این شیوه های خشن واکنش های نامطلوبی دارند. تنها راهی که می شود کسی را وادار به انجام کاری کرد این است که به او آنچه را می خواهد بدهید. شما چه می خواهید؟ زیگموند فروید می گفت همه کارهایی که من و شما انجام می دهیم از دو انگیزه ریشه می گیرند: شوق جنسی و آرزوی بزرگ بودن. جان دیوای، یکی از برجسته ترین فلاسفه آمریکا، همین حرف را به شکل متفاوتی می زند. او می گوید عمیق ترین اشتیاق در طبیعت بشر آرزوی مهم بودن است. این عبارت را از خاطر نبرید، آرزوی مهم بودن. این جمله را در این کتاب زیاد خواهید شنید چون بسیار جمله ضروری و مهمی است. چه چیزهایی می خواهید؟ قطعا خیلی زیاد نیستند، ولی چیزهای اندکی را که آرزو می کنید با چنان قوتی می خواهید که نمی شود انکارش کرد. بعضی از مهمترین چیزهایی که همه آدم ها می خواهند اینها هستند: 1. سلامتی و حفظ حیات، 2. غذا، 3. خواب، 4. پول و چیزهایی که با پول می شود خرید، 5. زندگی بعد از مرگ، 6. ارضای جنسی، 7. سعادت و سلامت فرزندان، 8. احساس مهم بودن. تقریبا همه این خواسته ها به نوعی ارضا می شوند جز یکی. یک آرزوی خواستنی که به اندازه بقیه، یعنی خواب و غذا، در وجود ما ریشه عمیق دارد، ولی به ندرت ارضا می شود. فروید به آن آرزوی بزرگ بودن و دیوای آرزوی مهم بودن می گوید. لینکلن یکی از نامه هایش را این طور شروع کرده بود: همه دوست دارند دیگران از آنها تعریف کنند. ویلیام جیمز می گفت عمیق‌ترین اصل در نهاد بشر آتش برای تحسین و تأیید است. می بینید که او از آرزو یا اشتیاق یا میل به تحسین صحبت نمی کند، بلکه از آتش سخن می گوید. در اینجا صحبت از گرسنگی بی‌شبهه‌ای است که دل آدم برایش ضعف می رود و آدم‌های کمی هستند که می‌توانند صمیمانه این گرسنگی دل را در مردم ارضا کنند، که اگر چنین کنند می‌توانند آدم‌ها را در کف دست خود بگیرند و حتی در موقع مرگشان گورکن هم برای آنها گریه کند. اشتیاق برای مهم بودن یکی از تفاوت‌های بارز انسان و حیوان است. توضیح می‌دهم. یک وقتی در میسوری بچه کشاورز بودم. پدرم پنج خوک پرواری از نژاد دوورک جرسی و گاوهای پیشانی سفید خوش نژادی را حسابی پرورش داده بود. همیشه این حیوانات را در نمایشگاه‌های دهکده و جاهای دیگر میدل وست می‌بردیم و گاهی هم جایزه اول نصیبمان می‌شد. پدرم روبان‌های آبیش را روی ملافه سفیدی سنجاق می‌کرد و وقتی دوستان و خیشان به خانه ما می‌آمدند، این ملافه را می آورد. یک سرش را او می گرفت، یک سرش را من، و روبانهای آبی را نمایش می دادیم. خوک ها ابداً اهمیتی به روبانهایی که برده بودند نمی دادند، ولی برای پدر مهم بود. این جوایز به او احساس مهم بودن می دادند. اگر نیاکان ما این اشتیاق سوزان را برای مهم بودن در خود نداشتند، پیشرفت تمدن غیر ممکن می شد و زندگی ما مثل حیوانات باقی می ماند. همین اشتیاق برای مهم بودن بود که باعث شد شاگرد فقیر و بی سواد خاربار فروشی کتاب‌های کهنه حقوقی را که بین وسایل حراج شده ی خانه پیدا می کرد به قیمت 50 سنت بخرد. احتمالاً اسم این شاگرد بقالی را شنیده اید. او لینکلن بود. همین اشتیاق به مهم بودن بود که دیکنز را وادار کرد داستان‌های جاودانه اش را بنویسد. همین اشتیاق به سر کریستوفر ورن الهام بخشید سمفونی‌های خود را تا ابد بر چهره موسیقی حک کند. همین اشتیاق راکفلر را وادار کرد میلیون‌ها دلار پولی را روی هم جمع کند که هرگز خرج نکرد. همین اشتیاق است که پولدارترین خانواده شهر شما را وادار کرده است خانه‌ای چنان بزرگ بسازد که از بخش اعظم وسایلش استفاده نمی‌کند. همین اشتیاق شما را وادار می‌کند لباس‌های آخرین مدل بپوشید، ماشین‌های آخرین مدل سوار شوید و درباره بچه‌های باهوشتان داد سخن بدهید. همین اشتیاق بسیاری از پسرها و دخترها را به باندها و گروه‌های خلافکار می‌کشاند. به قول ای پی سولرونی که یک وقتی کمیسر پلیس نیویورک بود، من نوجوان خیلی بزرگ است و اولین درخواست او پس از دستگیری این است که روزنامه‌هایی را که از او یک قهرمان ساختند در اختیارش بگذاری. تصویر ناخوشایندی که از دوران خدمت در ذهن کمیسر مانده است این است که این جوانها دنبال شهرتی چون چهره‌های ورزشی، ستاره‌های سینمایی و تلویزیونی و سیاستمدارها می‌گشتند. اگر به من بگویید احساس شما از مهم بودن چیست، به شما خواهم گفت چگونه انسانی هستید. این احساس دقیقاً شخصیت فرد را نشان می‌دهد و مهمترین اصل درباره شماست. مثلا جان دی راکفلر از اینکه خرج ساختمان بیمارستانی جدید را در پکن چین بدهد و به فکر میلیون‌ها آدم فقیری باشد که هرگز ندیده بود و باز هم نمی‌دید، احساس مهم بودن می‌کرد. برخلاف او، دلینگر از اینکه سارق و قاتل باشد و بانک بزند احساس اهمیت می کرد. موقعی که مأموران FBI داشتند تعقیبش می کردند، وارد خانه‌ای در مینسوتا شد و گفت من دلینگر هستم. او از اینکه دشمن شماره یک مردم بود احساس اهمیت می کرد و می گفت به شما صدمه ای نمی زنم ولی دلینگر هستم. بله، یکی از تفاوت‌های مهم بین دلینگر و راکفلر این است که دریافت احساس مهم بودن در آن دو فرق می‌کند. تاریخ پر از نمونه‌های سرگرم کننده و درخشانی از آدم‌های معروفی است که برای احساس مهم بودن تقلا می‌کردند. حتی جورج واشنگتن دلش می‌خواست او را عالی جناب رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا صدا بزنند و کریستوف کلمب التماس می‌کرد به او دریا سالار اقیانوس و نایب السلطنه هند بگویند. کاترین کبیر از خواندن نامه‌هایی که او را اولیا حضرت امپراتریس نخوانده بودند خودداری می‌کرد. خانم لینکلن در کاخ سفید مثل ببر به خانم گرانت پرید و فریاد زد: چطور جرأت کردید قبل از آن که من اجازه بدهم در حضور من بنشینید؟ میلیونرهای ما به دریا سالار برد کمک‌های مالی کردند تا در سال 1928 به قطب جنوب برود به شرط آنکه اسامی آنها را روی کوه‌های یخی قطب بگذارد. ویکتور هوگو آرزویی جز این نداشت که بعد از مرگش نام او را روی شهر پاریس بگذارند. حتی شکسپیر، بزرگ بزرگان، سعی می‌کرد با دست و پا کردن کتی پر از نشان‌های خانوادگی بر جلال و شکوه خود بیفزاید. آدم ها گاهی اوقات نمی توانند همدردی و توجه لازم و در نتیجه احساس مهم بودن را به دست آورند. مثلا خانم مک‌کینلی را در نظر بگیرید. او شوهرش را که رئیس جمهور آمریکا بود وادار می کرد کارهای مهم کشور را کنار بگذارد و ساعتها کنار بستر او بنشیند، دستش را دور شانه او بگذارد و نوازشش کند تا به خواب رود. او اشتیاق دردناک خود را به توجه به این شکل نشان می داد که به شوهرش اصرار می کرد در طول مدتی که دارند دندانهایش را معالجه می کنند کنارش بایستد. و یک بار که مک‌کینلی به خاطر قراری که با جان هی وزیر کشور داشت او را تنها گذاشت، چنان طوفانی برپا کرد که نگو و نپرس. او هم احساس مهم بودن خود را به این شکل ارضا می کرد.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
مری رابرتس رایان هارت نویسنده یک بار برایم داستان زن جوان با استعداد خوشبنیه‌ای را گفت که به خاطر کسب احساس مهم بودن ناتوان شد. او گفت یک روز این زن ناچار شد با حقیقتی که شاید سنش بود روبرو شود. سالهای تنهایی پیش روی او قرار داشتند و دیگر فرصتی برایش باقی نمانده بود. او به بستر افتاد و 10 سال تمام مادر پیرش به طبقه سوم خانهشان که اتاق او در آنجا بود سینی به دست رفت آمد و از او پذیرایی می کرد. بالاخره یک روز این مادر پیر فرسوده از خدمت افتاد و مرد. چند هفته‌ای زن ناتوان و افسرده در بستر سر کرد. بعد از جا بلند شد، لباسش را پوشید و زندگیش را از سر گرفت. بعضی از روانشناس‌ها می‌گویند بعضی از مردم که در دنیای خشن واقعیت احساس مهم بودن را به دست نمی‌آورند، به سرزمین رویایی جنون پناه می‌برند و واقعاً دیوانه می‌شوند. در ایالات متحده آمریکا بیماران روانی بیشتر از کل بیماران دیگر هستند. علت جنون چیست؟ هیچ کس نمیتواند به چنین سؤالی پاسخ جامعی دهد، ولی ما میدانیم که بعضی از بیماری ها از جمله سفلیس سلول های مغزی را نابود میکنند و باعث جنون میشوند. در واقع حدود نیمی از بیماری های مغزی در نتیجه عواملی چون صدمات مغزی، الکل، مسمومیت و جراحت به وجود می آیند، ولی نیمی از مردم دیوانه می شوند در حالی که از نظر عضوی بلایی بر سر سلول های مغزیشان نیامده است. در آزمایش هایی که پس از مرگ روی جسد افراد صورت می گیرند، با میکروسکوپ های فوق العاده قوی سلول های مغزی را مطالعه می کنند و متوجه شده اند که سلول های مغزی چنین افرادی درست به اندازه من و شما سالم هست. پس چرا این افراد دیوانه می شوند؟ این سؤال را با رئیس یکی از مهمترین بیمارستان‌های روانی مطرح کردم. این پزشک که بالاترین نشان افتخار و جوایز بیشماری را به خاطر دانش عظیمش در این زمینه دریافت کرده است، صراحتاً به من گفت نمی داند چرا آدم‌ها دیوانه می شوند. هیچ کس جواب این مسئله را نمی داند. ولی او تأکید می کند بسیاری از افرادی که دیوانه می شوند، در دیوانگی احساس مهم بودنی را درک می کنند که در عالم واقع از فهم آن عاجزند. سپس این داستان را برایم تعریف کرد. همین حالا بیماری دارم که ازدواجش فاجعه از کار در آمد. او عشق، ارضای جنسی، فرزند و موقعیت اجتماعی می خواست، ولی زندگی همه آرزوهای او را به باد داد. شوهرش دوستش نداشت و حتی حاضر نبود با او غذا بخورد و وادارش می کرد غذایش را در اتاق خودش در طبقه بالای منزل صرف کند. این زن فرزندی نداشت و در جامعه هم پایگاهی برای خود دست و پا نکرده بود. او دیوانه شد و در جهان خیال از شوهرش طلاق گرفت و زن یک اشرافزاده انگلیسی شد و سخت اصرار داشت که او را لیدی اسمیت صدا کنند. از نظر بچه داشتن هم حالا گمان می کند هر شب فرزند جدیدی می زاید. هر بار که به او سر می زنم می گوید دکتر من دیشب یک بچه زاییدم. زندگی یک بار کشتی رویاهای او را به صخره‌های سخت واقعیت کوبید، ولی در جزایر آفتابی و دلنگیز جنون زورق‌های او با بادبان‌های برافراشته و نسیمی که در میان آنها می‌وزند به سوی ساحل حرکت می‌کنند. غم‌انگیز است، گمان نمی‌کنم. پزشک او می‌گوید اگر هم می‌توانستم دستم را دراز کنم و جنون را از وجود او بردارم این کار را نمی‌کردم. او همین طوری که هست خیلی هم خوشحال و خوشبخت است. اگر بعضی ها تا این حد برای احساس مهم بودن آتش دارند که برای به دست آوردنش جنون می گیرند، تصورش را بکنید چه معجزه‌ای به وقوع خواهد پیوست که من و شما در این سوی مرز جنون به آنها قدردانی صادقانه خود را تقدیم کنیم. یکی از اولین کسانی که در آمریکا حقوقی بالاتر از 1,000,000 دلار در سال دریافت می کرد، چارلز شواب بود. در آن زمان که او این حقوق را می گرفت، 50 دلار درآمد هفتگی درآمد بسیار خوبی محسوب می شد. اندرو کارنگی در سال 1921 او را انتخاب کرد تا اولین رئیس کمپانی تازه بنیاد ایالات متحده باشد. در آن موقع شعاب 38 سال بیشتر نداشت. بعدها شعاب ریاست کمپانی فولاد بتلهایم را که در آن زمان گرفتار بحران‌های مختلف بود بر عهده گرفت و آن را به یکی از پرسودترین کمپانی‌های آمریکا تبدیل کرد. اندرو کارنگی چرا سالی 1,000,000 دلار یا به عبارتی روزانه بیش از 300 دلار به چارلز شعاب حقوق می‌داد؟ واقعاً چرا؟ آیا چون شعاب نابغه بود؟ خیر. آیا چون درباره فولاد بیشتر از بقیه تولید کنندگان سررشته داشت؟ ابداً. خود چارلز شعاب به من گفت بسیاری از کسانی که برای او کار می کردند درباره تولید فولاد خیلی بیشتر از او می دانستند. شعاب می گوید این حقوق را تا حد زیادی به خاطر این می گرفت که می دانست با مردم چطور رفتار کند. از او پرسیدم این کار را چطور انجام می‌داد. در اینجا رازی را که در کلماتش نهفته است می‌آورم. این کلمات را باید روی مفرق حک و در همه خانه‌ها، مدرسه‌ها، مغازه‌ها و ادارات کره زمین نصب کرد. کلماتی که بچه‌ها به جای اتلاف وقت و حفظ کردن ترکیبات و افعال بی سر و ته لاتین یا میزان بارندگی سالانه در برزیل باید آنها را حفظ کنند. کلماتی که اگر من و شما آنها را حفظ کنیم و به کار ببریم زندگی من دگرگون خواهد شد. شعاب می گوید همه توانم را به کار می گیرم تا شعله اشتیاق را در دل مردم برافروزم. بزرگترین سرمایه من و بهترین راهی که برای زندگیم برگزیدم این است که قدر زحمات دیگران را بدانم و آنها را تشویق کنم. هیچ چیز بیشتر از انتقاد بالا دستی ها و بزرگترها شوق حرکت را در آدمی نمی کشد. من هرگز از کسی انتقاد نمی کنم و ایمان دارم که باید به انسانها شوق کار کردن داد. بنابراین همه سعی من این است که به جای خردگیری و سرزنش در آدمها دنبال نکته‌ای بگردم که قابل تشویق است. اگر از کار کسی خوشم بیاید از صمیم دل تشویقش می کنم و در ستایش از او حتی مبالغه هم می کنم. این کاری است که شعاب می کرد، ولی اغلب مردم چه می کنند؟ درست خلاف این کار را انجام می دهند. اگر از چیزی خوششان نیاید آبروی زیر دستشان را می برند و اگر دوست داشته باشند هیچ حرفی نمی زنند. به قول آن ضرب المثل قدیمی، بدی کردم و همیشه بد شنیدم، خوبی کردم و هیچ وقت خوب نشنیدم. شعاب می گوید در برخوردهای متعددی که با افراد بزرگ در زمینه‌های متفاوت و جاهای مختلف دنیا داشتم هنوز به آدمی برخورد نکردم که هرچقدر هم مقام مهم می داشته باشد تحت تأثیر تأیید و تشویق قرار نگیرد و کارش را بهتر از موقعی که از او انتقاد می شود انجام ندهد. روکراست بگویم یکی از علل پیشرفت و موفقیت اندرو کارنگی همین حرفی است که شعاب میزند. کارنگی چه در حضور و چه پشت سر دیگران از آنها تعریف میکرد. او دلش می‌خواست این روحیه را حتی روی سنگ قبرش هم به نمایش بگذارد و دستور داد پس از مرگش بنویسند: در اینجا کسی آرمیده است که می‌دانست چگونه در اطراف خود مردانی را جمع کند که از او باهوش‌تر بودند. قدردانی صمیمانه یکی از رازهای موفقیت جان دی راکفلر اول در سلوک با مردم بود. برای مثال، موقعی که یکی از همکاران او، ادوارد تی بتفورد، 1,000,000 دلار سرمایه شرکت را در معامله بدی در آمریکای جنوبی از دست داد، جان قاعدتاً باید از او انتقاد می کرد. ولی می دانست که بتفورد نهایت سعی خود را به کار برده است و برای همین پرونده این موضوع را مختومه اعلام کرد. بعد هم نکته‌ای یافت که بتواند بتفورد را تحسین کند و به او تبریک گفت که توانسته است 60% سرمایه را از خطر نجات دهد و گفت: بسیار عالی است. ماهایی که این بالاها نشسته ایم همیشه هم نمیتوانیم این کار را بکنیم. در میان یادداشت‌هایم داستانی را نوشتم که نمیدانم واقعا اتفاق افتاده است یا نه، ولی ترسیمی از حقیقت است. برای همین آن را در اینجا تکرار میکنم.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.